جناب پاسخ اشاره کردید به نامه این دوستان، بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هم پیرامون همین بحران هسته‌ای بسیار یک مقاله و یک بیانیه قابل تعمقی است و همون شدت که من به یک بخش از اونم اشاره میکنم. در بخش پایانی این بیانیه اینطور بیان میکنه که دفتر تحکیم وحدت از تمامی نیروهای دموکرات، آزاداندیش و دلسوز به حال وطن، اعم از فعالین جامعه مدنی، گروه‌های سیاسی، روشنفکران و فقها و مراجع مردمی می‌خواهد که با برخورداری فعالانه در چارچوب جنبش صلح در جهان و دموکراسی در ایران نشان دهند که جامعه ایران صدایی متفاوت از حاکمیت در زمینه انرژی هسته‌ای دارد. سکوت، عافیت اندیشی و محافظه‌کاری تبعات ناگواری را به بار خواهد آورد. وحدت، هوشیاری و عمل به هنگام نیروهای منتقد و دموکرات و باورمند به منافع ملی و سرزمینی، ضمن آنکه میتواند از تحمیل جنگ بر کشور خودداری کند و اراده های جنگ طلبانه را در داخل و خارج ناکام سازد، قابلیت خلق فرصت های نیکو برای پیشبرد دموکراسی و پیشرفت را نیز دارا می باشد. به امید سعادت روز و افسون میهن و ملت، دفتر تحکیم وحدت، فروردین 85.
بله، این خیلی جالبه و این در شرایط ایران در داخل خیلی جالبه، مخصوصا میگه که این جبهه رو در محور صلح‌خواهی و صلح به وجود بیاریم که برای جهان و دموکراسی برای ایران خیلی فرمول بندی خوبیه و من معتقدم که ما هم در خارج ما میتونیم در واقع به این جنبش ضد جنگ یا جنبش در واقع همون صلح دیگه، طرفداران صلح بگیم که ما ایرانی ها علاقه داریم به طیف بزرگی از این جنبش ضد جنگ تبدیل بشیم، در مقابل تجاوز آمریکا به ایران بیستیم، چون به نظر من خیلی امکان داره، خیلی خیلی امکان داره که بخشی یا کلیت جمهوری اسلامی یا بخشی از جمهوری اسلامی برن پای مذاکره جدی با آمریکا به صورت یا مخفی یا علنی و ببرن این جلو جریانو، اصلا حاکمیت ملی و تمامیت از ایران رو زیر سوال بکشن و این خیلی امکان داره.
بله جناب پاسابنا، باور ما این است که اگر یک مذاکره علنی و یک مذاکره رویارو داشته باشن قطعا خیلی بهتر از این خواهد بود که غیر علنی باشه و یا در این تشنج زندگی کنن، یا مذاکره بر سر این باشد که مکانهایی رو بزنن که این دو نفر با هم بتونن به کار خودشون ادامه بدن.
سلامن. آره کاملا دقیقه و من با اون شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم،
بله،
27 سال گذشته، بله، و با شناختی که از امپریالیسم آمریکا داریم در این 50 سال گذشته،
بله،
مخصوصا در این 12-13-14 سال گذشته بعد از پایان زنگ سرد، من فکر میکنم که اینها امکان نداره که یک مذاکره علنی انجام بدن.
کاملا.
چون مذاکره علنی همان و در واقع بی‌آبرویی هر دو در رابطه با ایران، مردم ایران همان. من فکر میکنم که اینا کوشش خواهند کرد که تازه اگر مذاکره بکنن، که خیلی امکان داره، بعضی از ژورنالیست های فلسطینی در عراق میگن اینا دارن همین حالا دارن مذاکره میکنن.
من در افغانستان مذاکره کردن آقای مرتضی،
بله، نتیجه اون سابقه ای که ما از اینها داریم در جریان کنتراها، در جریان
ایران گیت،
جنگ ایران و عراق در پایانش در رابطه با آتش بر و در جریان معروف گروگان ها، ما میدونیم که اینها به صورت 100% مخفی مذاکرات رو بردن جلو، به طوری که بعضی از این مذاکرات که به طور مخفی رفت سالها بعد رو اومد.
بله.
ما به این شکل و روشنی که امروز راجع به این مذاکرات میدونیم، در زمانی که این مذاکرات در جریان بودن، در پروسه میرفتن جلو، ما اطلاعی نداشتیم. شاید بعضی ها خیلی آدم های
معدودی
اطلاع داشتن، ولی ما اطلاع نداشتیم، در کل جنبش اطلاع نداشت. جنبش بعد از این که این مذاکرات پایان پذیرفت و بعضی ژورنالیست ها بعدم بیرون اخبارو ما یواش یواش متاثر شدیم
آنه.
و این یعنی این تجربه است که ما هم از جمهوری اسلامی داریم، از آمریکا، که آمریکایی ها یا این نیوکان ها و این حاکمین در آمریکا در واقع در تجربه خودشون هم به خودشون ثابت شده که اینها از طریق فریب افکار عمومی، از طریق تحریف در تاریخ، جعل در تاریخ و فریب افکار عمومی در آمریکا میتونن و بالاخره حتی میان مثل کشورهای جهان سومی تقلب در انتخابات کارهای خودشون رو میبرن جلو، به صورت آزاد دموکراتیک بیان بحث بذارن و این مذاکرات آزاد آزاد بره جلو. اینها همینشون به اصطلاح مشتشون باز میشه، گندشون در میاد، خودشون رو به اصطلاح افشا میکنن. اینو میدونن اینا و تجربه این 6 سال گذشته تمام کارهایی که اینا انجام دادن در آمریکا علیه مردم آمریکا، در جریان کاترینا بعد و قبلش و بعد از اینکه کاترینا، فاجعه کاترینا اتفاق افتاد، همه کارهایی که در رابطه با کاترینا انجام دادن نصف بیشترشون در خفا در آزاد نبوده.
بله کاملا درسته.
اینی که امکان این که اینها حالا مذاکره میکنن با ایران در مورد عراق کاملا ممکنه با اون 3-4 تا مذاکراتی که در عرض این 27 سال گذشته با جمهوری اسلامی انجام دادن تفاوت داشته باشه.
بله کاملا درسته. و اینکه یک موضوع اشاره کردید که ایران قلب خاورمیانه است، من به نظرم باید گفت که ایران مادر کشور خاورمیانه است.
خاورمیانه، بله بله.
هرچند آقای دکتر سیویس دینا که معتقدند لغت خاورمیانه غلطه، این نام خاورمیانه که ایران در خاورمیانه قرار گرفته جمله‌اش غلط و نامش غلط، چون اینو انگلیس ها و کمپانی های نفتی نامگذاری
کردن.
اصلا که ما در این اسم بعد از این
اصلا طرح... من اونجوری که در سر کلاس ها و اینا همیشه به دانشجویان میگم و اینا
بله.
از نظر علمی اصلا خاورمیانه باید گفته بشه در واقع آسیای جنوب غربی.
بله
بله، آسیای جنوب غربی.
بله
بله،
خاورمیانه از جهت منافع اون کمپانی نفت. بله
بله، تمام اون کلیسا و فرانسوی و اون زمان آوردن اون بخش از جهان رو تقسیم کردن به خاور نزدیک، خاور میانه، خاور دور.
بله
در صورتی که از نظر علمی خاور دور باید بگیم که آسیای شرقی.
بله،
مثل چین، مثل ژاپن، تا کره، تایوان، اینا میشن آسیای شرقی. ولی اینا هنوز هم در خود آمریکا هم میگن فار ایست.
بله
یعنی
خاور دور،
شرق دور.
بله
یا خاور دور، در صورتی که شما میدونید شما در کالیفرنیا، در واقع شما که در کالیفرنیا هستید، ژاپن در غرب شماست، در شرق شما نیست.
بله
مردم که میرن به ژاپن از مثلا از واشنگتن که من هستم میام به کالیفرنیا، از کالیفرنیا میرم به ژاپن.
بله
یعنی ژاپن در غرب آمریکا قرار گرفته، از اون از نظر مسافت هست.
بله
ولی اون تمدن اروپایی نادرست اومده و اینجا پیاده شده، اروپا نهوری دیگه ها.
بله
مدارانه.
بله
و این کلماتو به کار بردم من جمله جریان خاورمیانه که مثلا کشوری مثل لیبی و مصر و اینا رو هم با هم میکنن، از آفریقا جدا میکنن، از آفریقا میارن بیرون و ملحق میکنن به خاورمیانه، میگن خاورمیانه.
بله در نظر کمپانیای نفتی و دولت‌های غارتگر خاورمیانه یعنی مرکز و میانه منابع نفتی. بله بعدم شما اشاره خیلی لطف کردین به تفکر این نیوکان ها، حکمت و خرد گفتید، که من فکر میکنم این یک تفکر جنگلی است که هنوز حاکم بر جهانه.
بله
هنوز تفکر اسکندریزم هست، حکمت و خرد به اینا بکنیم.
اگر ما قبول بکنیم که طبقات و نیروها و اخشار مختلف و ملت ها خرد، حکمت و به اصطلاح اون ریزنین میگن، اون قضاوتی که میکنن تفاوت میکنه از همدیگه. مثلا خرد هنری کیسینجر با خرد هوشیمین تفاوت میکرد. خرد هوشیمین حکم میکرد که استقلال ویتنام
جان پاسور ها بگیم تفکر هوشیمین به تفکر چی
اینا کاملا با هم دیگه تفاوت داشته و اگر بگیم حکمت جهانی مطلقه آره اون وقت میشه، ولی در صورتی که حکمت اونهایی که جهان گشایی میکنن یا میخوان دون کشور گشایی بکنن جهان رو بگیرن صرف اون خرد اونها با خرد انسانهایی که طرفدار رهایی خلقهای خودشون هستن زمین داستان تفاوت میکنه. به قول شما ممکنه بگیم تفکر اون وقت روشن بشه.
بله برای بله. در خرد و خردورزی نه ظلم نه تجاوز و نه به زیر سلطه در آوردن و نه اسیر زور شدن. فکر میکنم که جایگاه و مقام خرد جایی دیگر است و به قول حکیم سخن فردوسی طوسی از اویی به هر دو سرای ارجمند گسست خرد پای دارد به بند. خرد چشم جان است چون بنگری تو بی چشم شادان جهان نسپری. جان پارسا بناب اگه موافق باشید بپردازیم به تاریخ احزاب و دنبال کنیم انشعابهای
چند باره حزب داریم. من میتونم ادامه اون بخشی رو که اگر یادتون باشه من گفتم که از درون حزب توده سه گروه اومدن بیرون انشعاب کردن به خاطر شرایط اون زمان در رابطه با داخل ایران دهه های سال 1300 و سهل و آغاز دهه 1350 و شرایط بین‌المللی در اون زمان باعث شد که این سه جریان، این سه بخش گروه از بدنی حزب توده جدا بشن و از کاملا به راه خود برن و مستقل از حزب توده به فعالیت‌های سیاسی خودشون علیه رژیم پهلوی ها به مبارزه ادامه بدن. و من به سه بخششون اشاره کردم، گفتم که جناح انقلابی کردستان یا حزب دموکرات کردستان چگونه در ایران به وجود اومد بعد از 28 مرداد، به اونا شرح دادم که بعدا اومدن خارج شدن حزب دموکرات کردستان ایران به فعالیت ادامه دادن و بعدا به گروهی که بعدها سازمان مارکسیستی لنینیستی طوفان رو به وجود آوردن اونها هم اشاره کردم و بعدا هم اشاره کردم به اون جوانان و گروهی که از بدنه سازمان جوانان حزب توده مشخصا یا عمدتا اومدن بیرون و سازمان انقلابی رو به وجود آوردن. اینجا اشاره می کنم که سازمان انقلابی در اواخر دهه 1340 در دو جنبش در داخل ایران شرکت کرد که من در هفته گذشته راجع به اونها صحبت کردم. یکی جنبش کردستان بود، یکی هم در واقع از شبت که بگر از کردستان، قبل از کردستان هم یک جنبشی بوده در بین قشقایی ها که به اونم اشاره کردم، بهمن قشقایی تحت رهبری بشه. حالا صحبتی میکنیم که در آغاز دهه 1350 سازمان انقلابی با اعزام بعضی از کادرهای تربیت رفته خود به داخل ایران عملا در مبارزه علیه رژیم پهلوی شرکت جست. این اولین باریست که در این زمان سازمان انقلابی موفق میشه که این دفعه افرادی رو که اعزام میکنه به داخل ایران مشخصا در رابطه با پشتیبانی از یک جنبش مشخص نیست مثل جنبش کردستان یا جنبش عشایر جنوب ایران، بلکه در کلیتش بوده. یکی اعزام میکنه به ایران در آغاز سال 1350. یکی از افرادی که از طرف سازمان انقلابی اون زمان سال 1350 آماده میشه که بره ایران پرویز واعظ‌زاده بوده که در تاریخی که بعد از انقلاب تاریخ سیاسی ایران نوشته شده در کتاب‌های تاریخ خیلی کم اسم این نوع افراد در واقع ذکر شدن، به خاطر اینکه خب مورخین هنوز تحقیقات زیادی راجع به اون دوره از تاریخ ایران انجام ندادن و و من امیدوارم که این تفحص، این پژوهش بره جلو و تمام اون انسانهایی که در دهه های 1303 و 1350 در ایران جان خود را در راه آزادی و استقلال، در راه عدالت اجتماعی از دست دادن، این افراد تفاوت نمی کنه به کدوم گروه ها و به کدوم احزاب، به کدوم سازمان ها، به کدوم خط خطوط ها تعلق داشتن، راجع به این افراد بیشتر نوشته بشه. حالا مثلا راجع به بیژن زرزنی تا اندازه تحقیقاتی شده، ولی هنوز هم خیلی ناقصه. باید هر قد که میریم جلو راجع به بیژن زرزنی بیشتر نوشته بشه، یا مثلا راجع به بهروز دهگانی یا علیرضا نابدل، حتی راجع به خود صمد بیرنگی و تختی، جان پهلوان تختی، خیلی خیلی کم نوشته شده. درسته که هر سال حتی بیشتر ژورنالیست ها و روزنامه‌نگاران و تلویزیون ها همه در داخل ایران و خارج از ایران به اسلام مراسم تختی رو برگزار می کنند، ولی عمدتا در رابطه است با خدماتی که ایشون به عالم ورزش انجام دادن. من اینجا از یک شخصیت سیاسی صحبت میکنم که باید بیشتر تحقیق بشه راجع به فعالیت‌های سیاسی تختی در دوران آخر زندگی خودش و در دوران جوانیش. این خیلی کم اتفاق افتاده و خیلی هم طبیعیه. و هر قد که میریم جلو من فکر میکنم که دانشجویان در ایران و در خارج از ایران به این تحقیقات ادامه خواهند. در هر حال پرویز واعظ‌زاده هم یکی از اون شخصیت های بزرگی است که رفت اون زمان داخل ایران و جان خود را در این راه از دست داد و خیلی کم راجع بهش صحبت شده. که من تحقیقات کوچیکی کردم راجع به پرویز واعظ‌زاده صحبت میکنم. پرویز واعظ‌زاده یکی از اعضای فعال کنفدراسیون جهانی در ایتالیا بود.
بله.
ایشان در سال 1344 توسط یکی از دوستان نزدیکش به اسم خسرو صفائی به سازمان انقلابی معرفی شد، به سازمان انقلابی پیوست. پس اینجا میبینیم که پرویز واعظ‌زاده توسط دوست عزیزش خسرو صفائی در واقع به سازمان انقلابی میپیونده. پس پرویز واعظ‌زاده تا اونجا که ما اطلاع داریم سنی نداشته که عضو به اصطلاح سازمان زبانان حزب توده باشه، بلکه ایشون جزء دانشجویانی بود که اون زمان به صورت وسیعی از ایران می‌رفتن به کشورهای آلمان و ایتالیا و بعداً هم آمریکا و تحصیل می‌کردن. اینها به هیچ سازمان و گروهی تعلق نداشتن. حتی زمانی که مثلا می‌رسیدن به ایتالیا و آلمان و فرانسه سنشون شاید 18 19 20 ساله بوده. اینها اون وقت به این سازمان‌های جدید که به وجود اومده بودن، چه اونهایی که مستقلا به وجود اومدن چه اونهایی که از درون حزب توده اومده بودن بیرون یا از درون جبهه ملی اومده بودن بیرون و در داخل کنفدراسیون فعالیت میکردن، اینها به اصطلاح بسیج میشدن میومدن. پرویز واعظ‌زاده هم یکی از اونها بود.
بله.
در نیمه دوم دهه 1340 او در جریان تدارک برای بازگشت به ایران همراه برادران کشکولی برای دیدن آموزش نظامی به کوبا مسافرت کرد. این اوایل همون سالهای 1343 و 44 بوده.
بله.
بعد از بازگشت از این سفر پر از تجربه و دانش، واعظ‌زاده در یک مبارزه حاد ایدولوژیکی سیاسی که در داخل سازمان انقلابی بین طرفداران دو خط مشی اساساً متفاوت، طرفدار خط مشی کوبا یعنی کاستروئیسم و طرفداران راه چین یعنی اندیشه های مارکسیسم در گرفته بود، فعالانه شرکت کرد. یعنی اون زمان در داخل کنفدراسیون هم این منعکس بود، در داخل سازمان انقلابی دو نظرگاه وجود داشته که این دو نظرگاه در مقابل هم قرار می گرفتن. یکی نظرگاهی بود که راه آزادی ایران از طریق قانون شورشی اتفاق می افتد که در کوبا اتفاق افتاد و مدلش رو کوبا چیز می کردن و طرفداران این خط به اسم کاستروئیسم معروف شدن، طرفداران کاسترو. و یه خطی هم می گفت نه، در ایران قانون شورشی به شکلی که در کوبا اتفاق افتاد نمی تونی پیروز بشه و باید راه محاصره شهرها از طریق دهات و ما در واقع دنبال بکنیم، تعریف بکنیم، که همون در واقع یک الگویی بود که از انقلاب چین گرفته بودن. این ایشون تا اونجا که من اطلاع دارم با اینکه خودش رفته بود در کوبا و از نزدیک کوبا را دیده بود و با رهبران انقلابی کوبا اون زمان ملاقات کرده بود و با تجربه بسیار پرشکوهی برگشته بود به اروپا، ولی با خط طرفداران اندیشه ماوتسه انقلاب چین رفت. در هر حال این جریان خودش باعث شد که در سال 1346 در سازمان انقلابی یک انشعابی اتفاق بیفته و طرفداران کاسترو یا کاستروئیسم، طرفداران کمونیستی تقریبا یکی بعد از دیگری از بدنه سازمان جدا میشن. ولی واعظ‌زاده به خاطر پونسروی متانتی که از خود در جریان بحث‌های حاد دو جلسات گاه متشنج نشان داده بود، به جمع رهبری سازمان انقلابی پیوست. واعظ‌زاده با تکیه بر مشی نوین سازمان انقلابی که در واقع پذیرش مبارزه مسلحانه توده‌ای و در واقع تجربه انقلاب چین بود، از زنبهای در واقع خودش نقش بزرگی بازی کرد و خودش رو آماده کرد که با اون اندیشه هایی که داشته و با اون تجربه‌ای که آموخته بوده بره به چین و بعد از بازگشت از چین دیگه بار سفر رو ببنده و راهی ایران بشه. ایشون بعد از بازگشت از چین همراه برادران کشکولی اول راهی کردستان گشت که در آنجا به مبارزات مسلحانه خلق کرد بپیونده. بعد از شکست جنبش کردستان و واعظ‌زاده به اروپا برگشت، این بار خود را برای بازگشت مخفیانه جهت مبارزه انقلابی آماده ساخت و بالاخره در سال 1348 از سازمان و همسرش که بعداً به او در ایران در واقع پیوست، معصومه توافتیان که اسم مستعار شکوه بود، خداحافظی کرد، از شهر روم خارج شد و به ایران بازگشت. واعظ‌زاده نزدیک به 7 سال تحت سختی شرایط مبارزه مخفی در ایران دست به سازماندهی و ایجاد هسته‌های حزبی زد. او و یارانش، یک بخشی از دوستانش هم با او، یکی بعد از دیگری میان به ایران و بهش ملحق میشن. افرادی بودن مثل خسرو صفائی، گرسیوز برومند و همسر گرسیوز برومند، معصومه توافتیان، که اینها البته نه، گرسیوز برومند تنها بود، همسر در واقع واعظ‌زاده بود به اسم معصومه توافتیان، که اینها میرن در ایران و با او به همکاری میپردازن و فعالیت میکنن. یک تحقیق وسیعی هم پیرامون ساختار اقتصادی ایران انجام میدن که نتیجه این تحقیقات سالها بعد از طرف سازمان انقلابی در مجله توده به چاپ می‌رسه و در خارج از ایران در اختیار خوانندگان زیادی در داخل گروه‌های دانشجویی به ویژه کنفدراسیون قرار می‌گیره. واعظ‌زاده و همیارانش 7 سال مبارزه مخفی در ایران رو پیش می‌برند و در سخت‌ترین شرایط به سازماندهی و کار تحقیقی در شهر و روستا ادامه می‌دهند. واعظ‌زاده در جریان این فعالیت در تابستان سال 1355 توسط سیروز نهاوندی لو می رود. بله. سیروز نهاوندی کی بود؟
بله.
آشنایی پرویز با سیروز نهاوندی به سالهای 1344-1343 برمی گشت.
بله.
یعنی 7-8 سال قبل از اینکه ایشون لو می ره نهاوندی رو می شناخت. نهاوندی از اعضای اولیه سازمان انقلابی بود و همراه واعظ‌زاده برای شرکت در یک دوره آموزشی به چین رفته بود. نهاوندی فردی تیزهوش و پرکار بود و به خاطر اعتمادی که در بین یاران خود کسب کرده بود، نزدیک به 1 سال قبل از اعزام واعظ‌زاده از طرف سازمان انقلابی به ایران فرستاده میشه تا در ایران به فعالیت انقلابی بپردازه. او بعد از 1 سال فعالیت و تحقیق، اینجا صحبت نهاوندی رو میکنه.
بله بله.
که بعدن جاسوس در اومده.
بله.
بعد از 1 سال فعالیت و تحقیق به این نتیجه میرسه که باید به مبارزه چریکی دست زد. یعنی نظرگاه سازمان انقلابی رو که میگفت که باید رفت داخل دهقان ها بسیج دهقانی کرد و مبارزه توده‌ای کرد رد میکنه و تحت جوی که اون زمان در ایران بوده به مبارزه چریکی اعتقاد پیدا میکنه. و روی این اساس با سازمان انقلابی قطع رابطه میکنه و تشکیلات مستقلی به اسم سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران را به نام می‌آورد.
بله.
این سازمان بیشتر از نشه چریکی دفاع میکرد و به ترکیب از این مشه با کار در میان روستاییان متکی بود. هم در داخل روستاییان کار میکردن، هم مثل چریک های فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق اون زمان معتقد به مبارزات چریکی در شهرها بودن. در هر حال در سال 1348 سازمان انقلابی یکی از کادرهای رهبری را برای تماس با نهاوندی به ایران میفرسته. هدف این بود که مشی سیاسی سازمان، یعنی مبارزه مسلحانه بر اساس آموزش‌های تاریخ انقلاب چین، به طور جامع‌تر با نهاوندی و یارانش مطرح و مورد بحث قرار گیرد. در جریان این مذاکرات دیدارها روشن می‌شود که نهاوندی با خط مشی سازمان موافق نیست و به خاطر وجود اختلاف بر سر مشی سیاسی امکان همکاری تشکیلاتی وجود ندارد. با این همه به خاطر گذشته مشترک و اعتقاد مشترک به کار انقلابی در ایران قرار می شود که رابطه نهاوندی و سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران با سازمان انقلابی ادامه یابد. در نتیجه در سال 1348 وقتی که واحدزاده به ایران برمی گرده با نهاوندی نیز تماس برقرار می کنه و این رابطه تا سال 1355 ادامه پیدا می کنه.
بله.
در سال 1354 سیروز نهاوندی طی تماس با اعضای سازمان انقلابی در تهران اطلاع میده که توسط ساواک دستگیر شده و تحت شکنجه قرار گرفته است. او اضافه میکنه که موفق شده که از بیمارستان شماره 2 ارتش فرار کند و چون در موقع فرار زخمی شده احتیاج به همکاری و پرستاری دارد. یعنی ایشون تلفن رو میزنه به اینا یا خبر میده به اینا، تماس میگیره و میگه که من گرفتار شدم، رفتم زندان، شکنجه شدم، فرار کردم از زندان، در جریان فرار زخمی شدم، حالا احتیاج به همکاری و پرستاری دارم.
بله.
پیروز نهاوندی در حالی که از ناحیه پا تیر خورده بود توسط چند تن از اعضای رهبری سازمان انقلابی در تهران در خانه‌ای مخفی شد. کوروش لاشایی از رهبران سازمان انقلابی که در ایران به طور مخفیانه زندگی میکرد و پزشک بود، نهاوندی را عمل جراحی کرد و مهوش جاسمی عضو مخفی سازمان انقلابی که بعدها در جریان کشته شدن واحدزاده دستگیر شده و چندی بعد زیر شکنجه های سابق جان باخت، از سیروز نهاوندی پرستاری کرد.
بله.
تا اینجا هنوز اینا نمیدونستن که این به اصطلاح با ساواک همکاری میکنه. این تمام برنامه بوده، فرارش از زندان و زخمی شدنش همش بسیار چیز بوده در واقع نمایش بود.
بله.
از طرف ساواک. بله. با اصلاده از همان خانه‌ای که نهاوندی در آنجا بستری بود نامه‌ای به سازمان انقلابی نوشت و موضوع فرار نهاوندی را به نوعی که شرح داده بود در اختیار آن سازمان قرار داد. ولی آنطوری که از قرائن برمی آمد نهاوندی دیگر آن نهاوندی سابق نبوده و برخلاف گفته هایش نه تنها در زندان و اسارت زیر شکنجه زبان به ندامت گشوده بود، بلکه به ساواک گل همکاری داده بود و نقشه فرار از بیمارستان نیز کاملا ساختگی بوده است.
بله.
به هر تقدیر در جریان بهار به تابستان سال 1355 نهاوندی با اعضای سازمان انقلابی در یک خانه زندگی میکرد، به تدریج افراد متعلق به این سازمان را در تهران شناسایی کرده و در آذر ماه همان سال وارد عمل می شود. ماموران ساواک بعد از شناسایی منطقه طی یورشی ناگهانی مخفیگاه واحدزاده را تحت محاصره قرار می دهند. واحدزاده مسلحانه دست به مقاومت زده و موفق شد که همسرش معصومه تبافچیان را از محاصره ساواک نجات دهد. اما خودش در جریان درگیری با گلوله‌ای که به گلویش اصابت کرد کشته شد. پس از کشته شدن واحدزاده و دستگیری مهوش جاسمی معصومه تبافچیان که در جریان محاصره مخفیگاه موفق به فرار شده بودند، اینها بی خبر از همکاری نهاوند با ساواک با او تماس می‌گیرند که برایش مخفیگاه جدیدی مهیا کنه. یعنی به در واقع به نهاوندی تلفن میزنه.
بله.
که میگه ما فرار کردیم.
بله.
به ما یک مخفیگاه پیدا بکن. اندکی پس از این دماس تا طوافچیان نیز دستگی مثل مهوش جاسمی زیر شکنجه کشته میشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم، ناوندی بر همین منوال و بر پای آشنایی و تماسی که با اعضای جریان‌های سیاسی مختلف ایجاد کرده بود، تعداد زیادی از انقلابیون را زیر تیغ رژیم شاه فرستاد. یکی از کسانی که توسط ناوندی شناسایی شد و کشته شد، بهرام آرام، از رهبران مجاهدین خلق ایران بخش مارکسیست در سال 1355 بود. در بارگاه سیروس ناوندی با لو دادن 20 نفر از اعضای فعال و رهبری سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران، آن سازمان را به کلی منحل ساخت، نابود ساخت.
بله.
و به آغاز سال 1356 اکثر اعضای گروه بایزاده توسط مامورین ساواک مورد شناسایی قرار گرفته و طی درگیری‌های روی آروج یا به قتل رسیدن، مثل بایزاده، خسرو صفایی، گرسی و برومند، و یا دستگیر شده از زیر شکنجه جان باختن، مثل معصوم توافچیان و مخفش جاسمی.
بله.
در هر حال در جریانات گسیل کادرها توسط سازمان انقلابی به ایران، با اینکه بعضی از افراد مثل کوروش لاشایی و سیروس نهاوندی در زیر شکنجه تسلیمی رژیم شده، حتی به همکاری با آن تن در دادن، ولی مبارزات گروه فائزاده در داخل ایران توانست بعد سالها تقلا بخشی از سازمان را به ایران منتقل ساخته و نشریات سازمان من جمله مجله توده و روزنامه ستاره سرخ را در ایران پخش سازد. باز با اینکه تسلیم افرادی مثل لاشایی نهاوندی به وجه سازمان در خارج ضربه وارد ساخت و به رهبری حزب توده و عناصر چپ افراطی فرصت داد که علیه سازمان انقلابی شایع پراکنی های بی اساس را بیندازند، ولی مبارزات بایزاده و دوستانش در ایران اساس انتقال سازمان انقلابی به ایران بنا نهاد و گسیل اعضای سازمان را در سالهای انقلابی 1356-1357 مهیا و تسریع ساخت. این در واقع سرگذشت و سرنوشت سه جریانی بود که از بدنه مستقیم و قسمت از بدنه حزب توده میان بیرون و به فعالیت خودشون ادامه میدن و دو بخش از اینها، یعنی سازمان طوفان و سازمان انقلابی، بعداً در جریان انقلاب موفق میشن که کلیت خودشون از خارج به ایران منتقل بکنن و در مبارزات مردم شرکت بکنن، که من اینو بعدها وقتی که سالهای بعد از انقلاب مورد مطالعه قرار میدیم، اونها را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. من میتونم اینجا صحبتمو قطع بکنم و هفته آینده برسیم ببینیم که حزب توده بالاخره در سالهای آخر چه کار کرد، وقتی که این سه گروه ازش جدا شدن. تا آستانه انقلاب ایران حزب توده در چه شرایطی بوده و افرادش و سمت و سوی مبارزاتش در چه جهتی بوده و اینها چگونه موفق شدن بالاخره وارد ایران بشن، در بحبوحه انقلاب، در آستان انقلاب وارد ایران بشن.
بله جان پارسا، بنا به سرنوشت آقای سیروس نهاوندی نفرمودیم به کجا خط شد؟
سیروس نهاوندی از شبت زورتون که وقتی که اینا رو لوداد، فقط سازمان انقلابی و سازمان خودش نبود، بلکه بخش بزرگی از سازمان چریک های سازمان مجاهدین خلق بخش مارکسیست رو هم این لو داد.
بله.
سازمان مجاهدین بخش مارکسیست همونهایی بودن که بعدها در آستانه انقلاب ایران اسم خودشون رو تغییر دادن و شدن سازمان پیکار.
بله.
احمد آرام یکی از مثلا در واقع رهبران این بخش بود که اول مجاهد بودن، اسلامی بودن، ولی بعدن مثل خیلی دیگران که در داخل در واقع مجاهدین بودن، به ایدئولوژی مارکسیستی روی میارن و از اونها در واقع جدا میشن. پس میگم که یعنی سیروس نهاوندی خیلی ها رو لو داد و خودش دیگه با ساواک همکاری کرد تا آخر. و بعد از انقلاب آیا سیروس بعضی ها میگن سیروس نهاوندی اعدام شد، بعضی ها میگن سیروس نهاوندی هنوز هم زنده هست. ولی تا اونجا که من فکر میکنم سیروس نهاوندی اگر زنده بود تا حالا در اروپا و آمریکا و یا در هندوستان از جا که باشه، فکر میکنم که تا حالا متوجه شده بودم که زنده بوده، بعدم مثلا فوت کرده یا از بین رفته. ولی من فکر میکنم که در همون جریانات اعدام ها ایشون هم یکی از اون افرادی بود که اعدام شد، چون ایشون مثل نیکخواه، پرویز نیکخواه، با ساواک همکاری میکرد. یکی اینی که تو بری زیر شکنجه به خاطر کهولت، به خاطر سن، به خاطر شرایط خانواده و اینا، مثلا توبه بکنی، لو بدی یا تواب بشی و بیای بیرون و کاری نداشته باشی. ولی این دو نفر مشخصا با رژیم پهلوی ها همکاری های بسیار بسیاری نزدیکی داشتن. یعنی در تلویزیون های ساواک اون زمان اینها نقش های فعالی داشتن در شکنجه و در آوردن نیروهای انقلابی به جلو تلویزیون ها. اینکه سرنوشتش چی شد، سیروس نهاوندی برخلاف عباس شهریاری، عباس شهریاری رو چریکا اعدام کردن، در واقع کشتن، ولی سیروس نهاوندی اینجوری نشد. سیروس نهاوندی و پرویز نیکخواه هر دو موندن و بعد از انقلاب پرویز نیکخواه رو اعدام کردن، ولی سیروس نهاوندی معلوم نشد چی شد، آیا در رفت، فرار کرد. تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون هم جزو اعدام شده من.
خیلی سپاسگزارم.
تشکر
می‌کنم. پارسا بنا باز هم از اینکه محبت کردید و در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی می‌کنم. براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و بیش از اینم خستتون نمی‌کنم.
تشکر می‌کنم. شب روزتون بخیر.
شب شما هم خوش. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بنا درباره جریان یا بحران اتمی ایران و این وضعیت به کجا می رود و امریکا چه سیاستی را درباره ایران دنبال می کند و همینطور تاریخ احزاب سیاسی ایران، سازمان انقلابی توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.